بالاخره انسان نه اجنه، اجنه نه ملائکه، ملائکه نه خود حیوانات، که مسیح رازی هم این نظریه رو داشت. گفت بله اون استدلال درسته، اما منحصر شما نباید، یعنی انحصار در نفع را قبول میکنم، اما انحصار در متعلق نفع که انسان یا مکلف باشه را قبول نمیکنم. حالا دیگه دلایلشون رو بعدا میگیم، ولی اصل دلیل همون دلایله.
خب السلام علیکم و رحمت الله. التماس دعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 6:30 صبح جمعه. و دعوت بکنم از رادیو معارف شنونده گنج سعادت باشید، آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی در کلام استاد محمد هادی فلاح.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه در خدمت شما بزرگواران هستیم تا با هم دیگه بنشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح، با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام راهکارهایی رو در اختیار ما قرار بدن که در سایه عمل به اونها انشاءالله بتونیم یک زندگی اخلاق مدار برای خودمون بسازیم. چند برنامه‌ای هستش در خصوص یکی از جنود الهی، یکی از سربازان قوه عاقله استاد فلاح برامون صحبت میکنن، سربازی به نام زهد. زهد رو در یک کلام با استناد از روایات آل الله علیهم السلام برای استاد فلاح اینطور معنا کردن که زهد یعنی اون نیزه و شمشیر و جوشنی که انسان برای مبارزه و مقابله با شیطان ازش استفاده میکنه. زهد نقطه مقابل غروره و به ما کمک میکنه که در مقابل تمام تسویلات شیطانی، تمام زرق و برقهای دنیایی و هر آن چیزی که احتمال داره ما گرفتارش بشیم و وابسته و بایستش بشیم، در مقابل اون از ما حفاظت بکنه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
حاجا جایگاه زهد رو میخواستید برای ما بیان بکنید که جلسه گذشته مقدمش یه مدت طولانی شد.
بله، عرض شد که زهد در منظومه تعالیم اسلامی و شیعی یه جایگاه بزرگ و سترگی داره، هم توی قرآن کریم و هم توی مجموعه روایات ما. من ابتدا جایگاه زهد در قرآن کریم رو بهش میپردازم، اگر رسیدیم مشرف میشیم محضر روایات. اما آیه اول که استفاده میکنم سوره یوسف آیه 20 که خدای متعال فرمود به بهای ناچیز، به بهای ناچیز چند درهم یوسف رو فروختن، اصلا رغبتی به یوسف نداشتن. و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانوا فیه من الزاهدین. برادرها هیچ رغبتی و علاقه به یوسف
نداشتن.
در نتیجه اومدن چیکار کردن؟ یوسف رو فروختن. این کلیدواژه، تنها کلیدواژه زاهدی من از زاهدی، تنها کلیدواژه‌ایه که با صراحت قرآن کریم مطرح شد. آیات دیگه ای هست که به همین زهد اشاره داره، نه با کلیدواژه زهد، از جمله سوره آل عمران آیه 153 از توس ادون. یادتون میاد یا یادتون بیارید که در حال فرار از کو بودید و بالا می رفتید. ولا تلوون علا احدن، به کسی هم توجه نمی کردید و محل نمی زشتید. و رسولو یدعو کن فی اخراکم، پیغمبر از پشت سرتون به شما صدا می زد، شما رو صدا می زد و ندا میداد و شما محل نمیذاشتید. تو گزارش های روایی جناب آیت تبکی اومده که اینا وقتی جنگ رو داستان رو طوری دیدن که در حال شکست دیدن، اونم به جهت حرصی که نسبت به زرق و برق دنیا پیدا کردن، یعنی غنایم ورود کردن، یک دفعه دشمن اینا رو دور کرده بود دیگه،
جنگ احد.
آره، در حال شکست خوردن بودن، دیدن برای اینکه زنده بمونن فرار میکردن. آقا رسول الله امامه سفید بسته بود، دستورم داده بود همه امامه سفید ببندید. حضرت امامه رو از سرش برداشت، به اینا میگفت الیه الیه، کجا فرار میکنید؟ باید به طرف من فرار کنید، هر جا فرار کنید ضرر میکنید، تنها جایی که مأمن امنه منم. دقیق بفرمایید الیه الیه، که قرآن داره ور رسول یدعو کن فی اخراکم، شما جلو زدید و فرار میکردید یا عقب افتادید فرار میکردید، پیغمبر از پشت سر صداتون میکرد و شما محل نمیذاشتید. و فاصابکم غمن به غم، خداوند به سزای این کارتون غمی رو بفرمایید روی غم شما اضافه کرد. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، چون زاهد نبودید تا برای چیزایی که از دست دادید غمگین بشی. ولا ما اصابکم، یا به چیزایی که به شما رسیده، دقت بفرمایید، غمگین نشید. و الله خبیرون به ما تعملون، خدا همیشه از همه کاراتون باخبر. حرف اینجاست که شما زهد پیشه
نکردید،
زرق و برق غنایم شما رو کشون، تو تله افتادید میخواید فرار کنید، و به جهت این که زاهد نبودید و زهد پیشه نکردید و از زرق و برق دنیا و غنایم پرهیز نداشتید و خیشتندان نبودید، مستحق غم و اندوه هستید. غصه میخوردید که مثلا چه چیزایی رو از دست دادید، دقت بفرمایید، و صدمه دیدید، مصیبت به شما وارد شد، زخمی شدید، بعضیاتون کشته شدن، حقتونه. وچش هم اینه که اون دستور آقا رسول الله رو عمل نکردید. اگه فرمود مثلا بالای کوه بیستید، بالای کوه میستادید، تو همون سر قرار و مقر رو نگهبانی خودتون
میستادید
تا دشمن نفوذ نکنه. عرض کردم پیشتر توی برنامه قبل، اگر شیطان ببینه یک جایی ما علاقه مندی داریم از اون مسیر ورود کنه، راحت میتونه ما رو عاجز کنه. ما اونجا راه رو باز گذاشتیم، اون عقبه رو ما باز گذاشتیم. هر کس در زندگی خودش یک احدی داره و یک عقبه، حواسش باید باشه که اگر از اون عقبه تقوا بیاد پایین، تنزل کنه، عبود کنه، سقوط کنه، میدان رو به دشمن داده.
درسته.
یعنی خلاف زهد عمل کرده. دقیقا میفهم. آدم زاهده که مستحق قرار گرفتن بر بلندی عقب است. آره، اگر کسی به تمایلات دنیا تنزل کنه، قاعدتا از اون مقامی که برای عقبه تقوا داشت دیگه نداره.
درسته.
و از دست میده. آیه سوم، سوره حدید آیه 23. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، و چیزایی که از دست میدید غمگین نشید. ولا تفرحوا بما آتاکم، برای چیزایی هم که به دستتون میاد خوشحالی نکنید و سرمستی نکنید. والله لا یحب کل مختال فخور، تو بحث فخر فروشی از این آیه این قسمت به خصوص استفاده کردیم. خدا آدمای خیال پرداز فخر فروش رو دوست
نداره.
معلوم میشه جناب اتابکی وقتی یه چیز دنیایی رو از دست میدیم و غمگین میشیم، این غمگین شدن خلاف زهده، خودش کده، خودش معیار. دقت بفرمایید، معلوم میشه وقتی یه چیز دنیایی به دستمون میرسه سرمست میشیم، این خلاف زهده، ما ضعیفیم، عاجزیم و راحت شیطان در ما نفوذ کرده داره اذیت میکنه.
درست.
والله لا یحب کل مختال فخور، که خیلی مهم، خیلی مساعد، الغای معنایی داره، و اون این که معلوم میشه فرجام تخلف از زهد خیال پردازی و فخر فروشی. آدمایی که فخر فروشن، آدمایی که خیال پردازن، یه جایی از زهد کم گذاشتن. اگه میذاشتن کارشون به اینجا
نمیکشی.
حالا نیان برای خودشون یه مجوزی درست نکنن که کلن آدمای خیال پرداز و آدمای فخر فروش محبوب خدا نمیشن. و اگه همه اینا رو جمع کنیم، اینه، آدمایی که از زهد تخلف میکنن محبوب خدا
نمیشن.
کلاس مال آدمای زاهد، کلاس مال اهل زهده، اونم زهدی که با معنایی که پیشتر مفصل خدمتون و عزیزان شنونده عرض کردیم. به تناسب. حالا همین چند تا آیه بود در قرآن کریم که راجع به زهد بود و من خدمتتون و عزیزان شنونده قرائت کردم، دقیقا مرتبط با جایگاه زهد در دین. اینجا چند تا روایت داریم یعنی دقیقا مرتبط با جایگاه زهد در قرآن کریم اینجا چند تا روایت داریم. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن از زهد و کلهو فی کلمتین من القرآن، همه زهد بین دو تا از جمله های قرآن کریم اومده. قال الله تبارک و تعالی یا قال الله تعالی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، همین الان قرائت کردیم،
حدید 23.
بله، حضرت میفرمان که زهد بین دو تا کلمه و دو تا جمله از قرآنه. دو تا جمله کدوماست؟ فرمود که همین که خدای متعال فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم یک، ولا تفرحوا بما آتاکم. و توضیح می فرمان فمن لم یأس علی الماضی، هر کس بابت چیزای دنیایی که از دست داده غم نخوره، این یک، و بابت چیزهایی که به دست میاره خوشحالی نکنه. ولم یفرح بالآتی فهو الظاهر. یه معنایی رو ارائه کردن حضرت، دقت می فرمایید؟
بله.
و مهمترین معنا از بیان جناب امیرالمومنین و لسان آقا امیرالمومنین، آدم زاهد کسیه که اگر مال دنیایی از دست داده، یه چیز دنیایی از دست داده، غصه‌دار
نمیشه
و یه چیزایی هم که از دنیا به دستش میاد همچین شاد و شنگول و سرمست نمیشه، چون اونی که از دستش رفته مالش نبوده، یعنی صاحبش کسی دیگه است، در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست، اینی هم که به دست من میاد این نشئه اینجوریه، امکان این که علت دوام توی کف من باشه نیست. چه بسا چند روز دیگه من باد به دست بشم، و یعنی به تعبیر شاعران باد به دست یعنی کفش خالی میشه، دستش خالی میشه. این سلامتی به عنوان نمونه واسه تو نهج البلاغه است که صبحش سالمه، سر حاله، غروب مریض احواله، غروب مریض احواله، شبش از دنیا رفته، شب ثروتمنده، فردا صبحش برشکسته است. دقت بفهمه بر چه اساسی آدم به چیزی که به دست میاره دل ببنده، تدبیر بکنه، حساب بکنه، گیرادی نداره. دقت بفهمه حرف سر اینه که تعلق اگر این وسط تشدید پیدا کنه به تو صدمه میزنه. این دلواپسی انسان کامله، انقدر تو جریان مالی اگر زیاد وابسته بشی سکته میکنی، از بین میری. یا حرف امیرالمومنین اینه که تو سالم بمانی، اصلا نمیخواد تو از اینجوری نیست که تو از دنیا استفاده نکنی، نه، حرف این نیست، حرف اینه که این تعلق یه بلایی سر من میاره که اگر تشدید پیدا کنه همینجا به جسمم صدمه میزنه، ممکنه به آبروم، اعتبارم، و از اون طرف ممکنه این صدمه با من پس از مرگ بیاد، اینجا به دینم صدمه بزنه، پس از مرگ با من بیاد و اونجا هم دست من خالی برای محضر خدای متعال و رسیدن به بهشت. آدم زاهد اون سلوک زاهدانش منتهی به بهشته.
بله.
کسی که اهل زهد نیست قاعدتاً به تناسب مسیرش جایی دیگه، جوری دیگه، منتهی به همانی میشه که خودش گزینش کرد، انتخاب کرد. فهو زاهد، هر کس بابت چیزایی که از دست داده غم نخوره و بابت چیزایی که به دست میاره خوشحالی نکنه فهو زاهد. یا تو روایت دیگه اومده فقط اخذ از زهد به طرفیه، زهد رو از دو طرف این آدم گرفته. عاقل همینه دیگه، این قوه عاقل است دیگه.
درست
بفرمایید. آره، هوشمند، هوش عبودیت، هوش خودسازی، آره، آدم باهوشی، حواسش جمعه که چجوری برد کنه. باز آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن یا ابن آدم، عزم میکنم متناسب با اون آیاتی که خوندیم بیان شریف آقا امیرالمومنین و این روایتی که عرض میکنیم خیلی متناسب جور در میاد. یا ابن آدم، پسر آدم، لا تأسف علی مفقودن، بابت چیز دنیایی که از دست رفته لا یرده الیک الفوت و بر نمیگرده افسوس نخور، تأسف نخور. ولا تفره به موجوده، بابت چیزای دنیایی که داری موجوده، وضعیت موجود گولت نزنه. لا یترک فی یدی کل موت، مرگ نمیذاره تو دستت بمونه، بابت اینم شادی نکن.
درست.
مستحضری دیگه بلد کار همه، و اون این که آدم ها با مرگ نیاز نیست معامله اتفاق بیفته. مرگ هر کس انتقال اموال او به ورثه است.
بله.
یادتون تو بحث رفاقت گفتم که بچه ها میتونن رفیق باشن، مال میتونه رفیق باشه. آقا امیرالمومنین توصیه فرمودن که عقل میتونه رفیق باشه. این وسط عقل همیشه با توست، عمل میتونه رفیقت باشه. عمل همیشه با توست، عقل اتحاد عاقل و معقول، عمل اتحاد عامل و عمل. اینجا اولاد تا کجا میان؟ تا لبه گوش.
بله.
دختر باشه که گریه کن، حساب بفرمایید. از اون طرف هم مال تا کجا میاد؟ مال اصلا نمیاد، خود ورثه نمیذاره بیاد. دقت فرمودید؟ اونا حسابشو کردن و بستن. بعد منم زرنگی میکردم، سلس رو اول با یک نفر دیگه تنظیم میکردم و ارث رو تقسیم میکردم و تا چشم داشتی به سلس نداشته باشن. دقت فرمودید چه از میکنه؟
بله. آره.
ولی خب دیگه اینا رفیقی نیستن که با من باشن. مال، اولاد، در این حالی که اولاد خوب هست، صالح هستن، خیلی هم وفادار هستن بعضن، ولی در این حال آدم باید بابت چیزهایی که داره هر سبت که شادمانی نکنه، گول نخوره، که چه بسا زود از یک جایی یه اتفاقی از دستشون.
دارایی ها شامل مقام و مکنت دنیا
همه میشه. همه، بله، حساب بفرمایید. اگه ما توی جزئیات این مصادیق ورود نمی کنیم، الحمدلله شما خیلی مساعد، ذهنتونم فعال، باهوش، و عزیزان شنونده منتقل میشن دیگه، مصادیق رو پیدا کنن و دارایی، هر چی که دارایی حساب میشه. تو بحث غرور مستاقن گفتیم دیگه، اینا هستن. مثلا زن هست، مرد هست، اولاد هست، مال هست، وسیله نقلیه هست، پول هست، پست هست، مقام هست، علم، همین تدریس، کرسی تدریس، نظریه پردازی، همین کارشناسی که ما میاییم مزاحم میشیم، بفرمایید منبرهایی که بعضن میریم، همه اینا رو باید حساب کنیم. حقیقتا هست، هیچ هر چی که دارایی براش صدق کنه، ظاهری و مادی،
و این قابلیت رو داشته باشه که ما بهش تعلق پیدا کنیم.
اگر تعلق پیدا، میبینید دیگه بعضن چقدر به خاطر علاقهی که پیدا میکنم، دقیق بفرمایید، چقدر واکنش تلخی نشون میدم اگر کسی به قول امروزی دمپر ما پیداشون بشه.
درست.
این رئیس یه میز موقتی بهش داده،
بیان بینه که پشت میز نشسته.
حالا ممکنه مثلا خاطرش جمع باشه که هر ثبت که فامیل سالاریه، این به این زودی هم این پست رو ازش نمیگیرن، ولی نمیگه من میمیرم، نمیگه من مریض میشم. به هر حال اگه فامیل ما که بالا دست ماست از ما نگیره، این مرگ که با ما فامیل نیست. به هر حال میگیره دیگه. آره. چرا باید بابت این دیگران اذیت بشن و ادا در بیارم توی اداره یک مجموعه ای و مثلا یک برای خودم یک مهابت تصنعی تلخ خلاف اخلاق درست کنم؟ حضرت عیسی مسیح علی نبینا و علی آله و علیه السلام فرمودن یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، لا تأسوا علی ما فاتکم من دنیاکم، به خاطر از دست دادن دنیاتون افسوس نخورید. اذا سلم دینکم، وقتی دینتون سالمه غصه نخورید. کی باید غصه بخورید؟ وقتی باید غصه بخورید که دنیاتون سالمه ولی دینتون صدمه دیده. خیلی مهم جناب اتابکی. اجازه میخوام که همینجا تمام کنیم و برای برنامه بعد انشاءالله از همین روایت ورود کنیم، مشرف بشین، انشاءالله تازه هایی رو بتونیم مطرح کنیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. زهد یک بار در قرآن مستقلن و عیناً با تعبیر زاهدین بیان شده و آن هم آیه 20 سوره مبارکه یوسف هست. سوره مبارکه آل عمران آیه 153، سوره مبارکه حدید آیه 23، اینها هم آیاتی است که دلالت بر زهد داره. اما امیر مؤمنان علی علیه السلام یک فرمایش خاص رو در خصوص زهد برای ما تبیین فرمودند و اون فرمایش این بود که زهد بین دو کلمه، دو عبارت، دو حرف، دو معنا، دو مفهوم قرآنی نهفته است. کدوم دو مفهوم؟ همین آیه 23 سوره مبارکه حدید رو قرائت کردن، یعنی آنچه که از دست میدید از دنیا قصدارتون نکنه و آنچه که از دنیا به دست میارید شما رو شاد و مسرور نکنه. زهد یعنی غمگین شدن به واسطه فوت دنیا و یا اینکه خوشحال شدن به واسطه کسب دنیایی
نداشته باشه انسان. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
گنج سعادت رو ساعت 7:50 دقیقه امروز میتونید یک بار دیگه از رادیو معارف بشنوید. اما صبح جمعه هست و زمان زمزمه دعای شریف ندبه شرح اشتیاق رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا شرح فرازهای از این دعای شریف رو از زبان حجت الاسلام سبحانی نیا خواهیم شنید و بعد با نوای حاج جواد غفوریان این دعا رو زمزمه خواهیم کرد با آرزوی تعجیل در فرج حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. از رادیو معارف با اعلام ساعت 6:50 دعوت میکنم با شرح اشتیاق همراه باشید. از همه شما التماس دعا داریم.
أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟
شرح اشتياق.
أين الطالب؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ صارت هاي الأمة غريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة، ميعاد الغايب شي جيبه، يا يوم يعود من الغيبة. أين الغائب؟ أين الغائب؟ أين الوارث للأنبياء؟ أين الطالب؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. باز هم صبح جمعه است و توفیق زمزمه کردن دعای ندبه رو خدا به ما عنایت کرده. در خدمت شما عزیزان عبارتی دیگر از این دعای نورانی رو از فرازهای پایانی دعا با هم میخونیم و ترجمه مختصریش رو خدمتتون تقدیم میکنم و از همه عزیزان التماس دعا دارم.
متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النسر ترى أترانا نغف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض أدلا وأبغت أعدائك هبانا وإقابا وأبرت الأطاة وجهدت الأغ وقتأت دابر المتكبرين واجتثت فذد أسول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين.
فرازهای پایانی دعا همانطور که در برنامه قبل هم عرض کردم سرشار از عاطفه هست، مملو از عشق و احساس و ارادت و اخلاص، سرشار از تمنی و آرزوی دیدار وصال رو طلب می کند دعا کننده. متا ترانا و نراک، چه موقع آقای من تو ما رو میبینی و ما تو رو ببینیم؟ اون وقتی که فرا برسه و شما پرچم پیروزی و نصرت رو برافراشته کرده باشی و با این پرچم دیده بشی. اترانا نهف و بک، یعنی آیا میرسه اون وقتی که ما شیعان گردا گرد شما حلقه زده باشیم و انت تأم الملع و تو امام و پیشوای خلق جهان باشی؟ آقا جان میشه اون زمانی که فرا برسه ما امام جماعتمون شما باشی، نماز واجبمون رو به شما اقتدا بکنیم؟ و قد ملأت الارض عدلا و ازقت اعدائک هوانا و عقابا، اون زمانی باشه که شما جهان رو پر از عدل و داد کرده باشی و به دشمنان خودت که دشمنان حقیقتند که دشمنان پروردگار متعالند خاری و عقاب وارد کرده باشی و اونها رو دوچار عقوبت سرکشی خودشون کرده باشی. و عبرت الاتات و جهدت الحق، سرکشان و منکران خدا رو و منکران دین حق رو به خاک مذلت و هلاکت انداخته و نابود کرده باشی و پشت ستمگران جبار و متکبران رو شکسته باشی و دنباله آنها رو قطع کرده باشی. آیا چنین روزی فرا میرسه که ما این حوادث رو ببینیم؟ ریشه بیدادگران رو از بیخ و بن برکنده باشی که اون وقت همه مؤمنین و عاشقانت، همه ارادتمندانت، همه بندگان خالص خدا به درگاه الهی سجده کنند و به پیشگاه پروردگارشون شکر و سپاس این عنایت رو داشته باشند و با عبارت الحمدلله رب العالمین از خدای متعال قدر شناسی کنند و از اون بزرگوار تشکر نمایند. یا امام زمان، آیا ما چنین روزی رو میبینیم؟ آیا این روز برای بندگان خدا فرا میرسه؟ آیا این فراق و دوری به پایان میرسه؟ آیا این انتظار به سر میاد؟ یکی از اخبار و اتفاقاتی که در احادیث ما زیاد بهش پرداخته شده واقعه ظهور امام زمان علیه السلام و حوادث پس از اون هست. امام علیه السلام بعد از ظهورشون در جهان انقلابی برپا خواهند کرد و بنابر تواتر معنوی که در مجموعه احادیث حوادث ظهور در میان کتب مختلف حدیثی و تاریخی شیعه و سنی به دست میاد، پس از ظهور امام زمان علیه السلام اون حضرت با ستمگران و سرکشان تاریخ مقابله خواهند کرد و پس از دعوت اونها به هدایت و بندگی خدا در صورت عدم پذیرش اونها با اونها مبارزه خواهند کرد و همشون رو از بین خواهند برد یا مطیعشون خواهند ساخت و جهان رو پر از عدل و داد خواهند کرد بین بشریت و همه انسانهای موجود کره زمین. برادری و همزیستی مسالمت آمیز، حقوق بشر واقعی پیاده خواهد شد. این مطلب نکته‌ای نیست که فقط ما شیعیان به اون پرداخته باشیم و یا فقط مسلمان‌ها اون را قبول داشته باشند. تقریبا در تمامی ادیان، در تمامی مکاتب الهی و بشری به این مسئله اشاره یا تصریح شده که در جهان موعودی ظهور خواهد کرد، منجی قیام خواهد نمود و همه مشکلات بشریت را حل خواهد ساخت و همه سختی ها رو برطرف خواهد کرد و همه گرفتارها و بندگان ستم کشیده خدا رو دستگیری خواهد نمود و برای اونها عدالت رو پیاده خواهد کرد. این مسئله در روایات بسیاری بهش در کتب اسلامی هم پرداخته شده. فرق نداره، این مسئله هم در کتابهای شیعه فراوان نقل شده و هم در منابع اهل سنت.
متى ترانا و نراك وقد نشرت لواء النصر ترا اترانا نخف بك وانت تأم الملا وقد ملات الارض اطلا وابغت اعدائك هوانا واقابا وابرت الاتات وجهدت الهق وقتعت دابر المتكبرين واجتثت فذد أسول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين.
در کتاب ینابیع الموده جناب قندوزی از علمای اهل سنت از کتاب مسند احمد ابن حنبل این مسئله نقل شده که رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند قیامت برپا نمی شود مگر اینکه زمین پر از ظلم و عداوت گردد و بعد از آن مردی از خاندان من خروج می کند که زمین را پر از عدل و داد نماید. این حقیقتی است که ما در این روایت مسند ابن حنبل به اون برخورد می کنیم. نکته‌ای که در روایات بسیار دیگر هم بهش پرداخته شده. امام حسن مجتبی علیه السلام در ضمن روایتی می فرمایند گواهی می دم که فرزند امام حسن عسکری فردی خواهد بود امامی خواهد بود که نام و کنیهش تا وقتی که ظهور نماید گفته نمیشه. تا زمان ظهور حضرتش نام و کنیه اون بزرگوار رو به کار نمیبرند. در چنین روزی که ظهور بفرماید زمین را پر از عدل و داد می نماید. آن زمانی که پر از ستم